تنش بین آمریکا و ایران عمری به درازای عمر جمهوری اسلامی دارد. این تنش از فردای روز گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران وارد مرحله‌ای تازه شد و با شعارها و تهدیدهای تند و فزاینده متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا همراه شد. با یک نگاه موشکافانه به سهولت در می‌یابیم که تهدیدهای جمهوری اسلامی همواره لحنی شعارگونه داشته و بیشتر در جهت تأمین مقاصد سیاسی و داخلی نظام اسلامی به کار گرفته شده است. اما در طرف دیگر تهدیدهای آمریکا بیشتر لحنی هشدار دهنده داشته و در برخی از بحرانها این تهدیدها لحنی چنان واقع‌گرایانه به خود گرفته که موجب عقب نشینی نظام اسلامی در برابر خواستهای آمریکا شده است. تجربه تاریخی 40 سال گذشته نشان دهد که نظام اسلامی هرگاه تهدیدهای واشنگتن را جدی گرفته است به شدت سکوت کرده و یا از موضع خود عقب نشسته است. این عقب نشینی را در هنگام گروگانگیری سفارت آمریکا دیدیم، هنگامی که نظام اسلامی تصمیم به محاکمه گروگانگ‌های آمریکایی گرفت و جیمی کارتر در آخرین سال ریاست جمهوری خود با ارسال یک یادداشت خصوصی برای مقام‌های نظام اسلامی به آنها هشدار داد که هر گونه آسیب به گروگان‌ها با واکنش گسترده و تلافی جویانه نظامی آمریکا روبرو خواهد شد. درست پس از این اقدام بود که مقدمات بپایی این محاکمه در ایران به فراموشی سپرده شد. اقدام جیمی کارتر هرچند نتوانست انتخاب مجدد وی را در آمریکا در پست ریاست جمهوری تضمین کند، ولی بدعتی شد در آمریکا و بسیاری از دولتمندان آمریکا بعدها در ارتباط با نظام اسلامی از این روش استفاده کردند. بار دیگر شاهد عقب نشینی نظام اسلامی در برابر آمریکا بودیم و آن زمانی بود که در سال پایانی جنگ تهدیدهای آمریکا این شایبه را برای نظام اسلامی ایجاد کرد که آمریکا شاید به نفع رژیم صدام حسین وارد جنگ شود. عقب نشینی نظام اسلامی را یک بار دیگر در هنگام حمله آمریکا به عراق و افغانستان در سالهای 2002 و 2003 دیدیم. در آن موقع ایران که برنامه غنی‌سازی اورانیوم و ایجاد آب سنگین را مخفیانه پیش می برد، به یک باره در اثر تهدیدهای رئیس جمهوری وقت آمریکا جورج بوش پسر که در آن هنگام ایران را محور شرارت خواند، عقب نشینی کرد و وارد گفتگو با ترویکای اروپایی برای تعلیق برنامه هسته‌ای خود شد. با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید و جمع شدن افرادی در کابینه وی که خواستار اقدامات شدید علیه نظام اسلامی هستند، ابعاد تهدید آمریکا علیه ایران وارد مرحله تازه و گسترده تری شد. وجود افرادی مانند جان بولتون، مشاور امنیت ملی و مایک پومپئو، وزیر امور خارجه در کنار دونالد ترامپ، این شایبه را برای نظام اسلامی ایجاد کرده که تهدیدهای آمریکا این بار می توانند بسیار جدی باشد و نه تنها تغییر رفتار رژیم بلکه موجودیت نظام اسلامی را هدف قرار داده است. میزگرد رادیویی مجله زمینه‌ها و دیدگاه‌ها امروز به تهدیدهای فزاینده دولت ترامپ علیه نظام اسلامی اختصاص دارد. آقایان علی کشگر، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم به فرانسه، و مجید محمدی، پژوهشگر مسائل ایران مقیم نیویورک، میهمانان این میزگرد رادیویی هستند. جناب کشگر، جناب محمدی، با درود خدمت شما عزیزان و سپاس از اینکه در این میزگرد رادیویی شرکت می‌فرمایید. کمی قبل از نیمه شب نخستین شنبه مرداد ماه سال گذشته، دونالد ترامپ در یک پیام توییتری با حروف بزرگ به تهدید علیه ایران پرداخت. او در پاسخ به حسن روحانی که به آمریکا گفته بود با دم شیر بازی نکن، در توییتر نوشت: دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکن، زیرا مستوجب عواقبی خواهی شد که در طول تاریخ تاکنون کمتر کسی با آن روبرو شده است. این پیام توییتری بازتابی از حملات فزاینده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است. دو ساعت پیش از آن مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی خود در کالیفرنیا دولت ایران را یک دولت مافیایی توصیف کرد. مایک دوویت مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی در آمریکا میگوید ترامپ بر این عقیده است که اتخاذ مواضع تهاجمی میتواند ایران را از رفتار تهاجمی باز دارد. جناب محمدی، آیا به نظر شما تهدیدهای آمریکا این بار جدی است و واشنگتن برای رسیدن به اهداف خود قصد دارد تا پایان خط پیش بره یا نه؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای کشتیار. ابتدا یک موضوعی رو که در فهرست عقب نشینی‌های جمهوری اسلامی از فهرستی که شما فرمودید از قلم افتاده بود رو ذکر کنم، و اون هم نرمش قهرمانانه آقای خامنه‌ای بود در پذیرش برجام. اما اینکه تهدیدهای آمریکا تا چه حد مؤثر خواهد افتاد، من معتقد هستم که جمهوری اسلامی مثل همه رژیم‌های دیکتاتوری و استبدادی زبان زور رو بهتر از زبان منطق و زبان حقوق بشر و زبان‌های عاقلانه و واقع‌گرایانه متوجه میشه. هدفی که دولت آقای ترامپ داره دنبال میکنه، برخلاف تبلیغات چپ‌ها و ضد امپریالیست‌ها، نه مداخله نظامی است و نه براندازی جمهوری اسلامی است، بلکه مهار جمهوری اسلامی است. معمولا سه هدف رو در فشارهای خارجی قدرت‌های بزرگ ذکر می‌کنند. یک هدف بس دموکراسی و ملت‌سازی است، هدف دوم تاراج منابع هست و هدف سوم هم مهار هست. دولت آقای ترامپ عمدتاً اهداف امنیتی رو داره دنبال می‌کنه و هدفش مهار جمهوری اسلامی است. تصوری که دولت آقای ترامپ داره برخلاف دولت آقای اوباما که عمدتاً چپ‌ها اون دولت رو اداره می‌کردن و خب مشخص هست در طی یک دهه گذشته برای ایرانیان و غیر ایرانیان کاملاً روشن هست که چپ‌ها و اسلام‌گراها امروز کاملاً به شکل هماهنگ عمل می‌کنن، هم در گفتمان هم در سیاست‌ها کاملا در یک جبهه عمل میکنن. دولت آقای ترامپ مسیری کاملا متفاوت رو در پیش گرفته. اصولا اعتقادی به این که در ایران میانه رو وجود داره در این دولت وجود نداره. واقعا هم در ایران میانه رو حداقل در سیاست‌های امنیتی و سیاست خارجی ما میانه رو در ایران نداریم. دولت آقای ترامپ دولت جمهوری اسلامی رو یک دولت یاپی، یک دولت مافیایی، یک دولت فاسد و یک دولت اصلاح ناپذیر میدونه و اینها تقریبا همه با واقعیات امروز جامعه ایران و شرایط دولت در ایران کاملا همخوانی داره. و اما اینکه فشارها تا چه حد میتواند مؤثر واقع بشه، ما در طی همین دو ماه و اندی که تحریم ها اعمال شده کاملا نتایجش رو داریم مشاهده میکنیم. نتایج هم در بودجه سال 98 داریم میبینیم، هم در سقوط ارزش ریال که حتی در همین قیمت‌هایی که این روزها هست حدود یک سوم کاهش پیدا کرده از حدود یک سال گذشته، به صفر رسیدن سرمایه‌گذاری خارجی، حتی شیمی‌ها و روس‌ها هم در صنایع نفت ایران دیگه حضور چندانی ندارن. از این طرف هم شاهد اعتراضات گسترده مردمی در ایران هستیم. روزی نیست که در ایران ما شاهد یک اعتصاب یا یک اعتراض در یکی از شهرهای ایران یا در یکی از کارخانه‌ها نباشیم. فشارها کاملاً بر دولت جمهوری اسلامی، حتی نه فقط بر ناظران خارجی، بر کسانی که در درون دولت هم هستند کاملا برای اونها آشکار هست. از زبان ائمه جمعه و روحانیون بلندپایه امروز ما میشنویم که مردم دارن ذهن میشن، مردم در شرایط بسیار دشواری دارن زندگی میکنن. همه اینها به نظر من زمینه ها رو فراهم کرده برای یک نرمش قهرمانانه دیگر. البته تا یک سال دیگر جمهوری اسلامی از منابع ارزش میتونه استفاده کنه، اونها رو هی به بازار بریزه، با بازار بازی کنه. اما کاهش صدور نفت و شرایط دشوار داخلی به تدریج جمهوری اسلامی رو مجبور خواهد کرد که بر سر میز مذاکره بنشینه و این بار دیگه فقط محدود به ماجرای هسته‌ای نخواهد بود، بلکه شروط 12 گانه آقای پومپئو هست که محور مذاکرات قرار خواهد گرفت.
جناب کشکر، آقای محمدی بر این باورن که آمریکا قصد تغییر رژیم رو نداره، بلکه میخواد رفتار رژیم رو تغییر بده. شما نظرتون در این باره چیه؟
ببینید، من ضمن سلام به هر دو بزرگوار اینو عرض کنم که سیاست‌های کنونی دولت آمریکا هر هدفی رو که بخواد دنبال بکنه، نتیجهش به نفع نیروهای استبدادی و نظامیان هست. و به شدت هم به زیان مردم به طور مستقیم هست، تحریم ها و تهدید های آمریکا، و هم نیروهای در واقع یعنی فضای جامعه رو بهتر می‌بنده استبداد دیکتاتوری در ایران به بهانه تحریم و تهدید آمریکا، و نیروهای دموکراسی خواهم در حساب جریان قطبی شدن این رابطه و اینکه هر دو طرف شمشیرها رو ظاهرا حالا از رو می‌بندن، و مقصودم اینه که به هر حال جمهوری اسلامی هم شعاراشو میده، آمریکا هم تهدیداش میکنه، و این وسط جنبش دموکراسی خواه زیر فشار شدیدی قرار میگیره، چون از یک طرف وقتی که در برابر جمهوری اسلامی میخواد حرف بزنه، حمله کنه، اعتصاب بکنه، نافرمانی، یعنی یه عده‌ای مطرح میکنن که خب فشار آمریکاست، تحریم هاست، فلان اینا، بالاخره یه عده‌ای رو منفعل میکنن، یه عده‌ای رو از همراهی با جنبش دموکراسی خواهی منصرف میکنن و مردد میکنن. و از طرفی این وضعیتی که الان در حال حاضر به وجود اومده ممکنه جمهوری اسلامی رو وادار بکنه به پای میز مذاکره بشینه با آمریکا، و قطعا هم من با این حرف کاملا موافقم که جمهوری اسلامی صدای زور رو بهتر درک میکنه و بارها تاریخ 40 ساله نشون داده شده اینه که قطعی است که اگر فشارهای آمریکا زیاد باشه مردم ضرر میکنن، جنبش دموکراسی خواهی هم ضرر میکنه، ولی نهایتا ممکنه جمهوری اسلامی با آمریکا به سازش‌هایی برسه برای حفظ خودش، برای که حفظ نظام از نظر به حساب سران جمهوری اسلامی اوجب واجباته، و میشه حتی ستون دینم تعطیل کرد، چه برسه که مسئله آمریکا باشه که خیلی راحت میتونن بشینن و پشت میز مذاکره و با هم به توافق برسن. منتها نهایتا سوال این است که این حرکتی که آقای ترامپ و کابینش علیه جمهوری اسلامی را انداختن و از برجام بیرون اومدن و تحریم ها رو تشدید کردن و مدعی ان که سیاستشون بهتر از سیاست آقای اوباماست، باید ببینیم که کدامش بیشتر تأثیر میذاره در فضای داخلی ایران، کدامش بهتر بود برای دیکتاتوری، کدامش بهتر بود برای دموکراسی. و من معتقدم که سیاست های آقای اوباما و کاهش تنش میان ایران و آمریکا به سود رشد جنبش دموکراسی خواهی در داخل، و هرچه تنش بین آمریکا و ایران بیشتر بشه بیشتر جنبش دموکراسی خواهی ضرر میکنه، حالا تحریمام که جای خودش داره، و نهایتا هم همینجوری که هر کسی میتونه به جه برسه بعد از فشارهای زیاد جمهوری اسلامی میتونه رفتار و روشش رو در برابر آمریکا تغییر بده، روش دیگری به آغاز بکنه که آمریکا تمامش راضی باشه. اما ما وضعیت ما چی؟ دموکراسی در ایران چی؟ ما رفتار اینا رو در برابر عربستان میبینیم، رفتار اینا رو در برابر بقیه جوامع میبینیم، و میدونیم که مسئله به نام حقوق بشر و دموکراسی و اینا اصلا شوخیه در برخورد آمریکا. حالا ممکنم هست بهانه‌ام بکنن و بگن و اینا، مسئله همین است که آیا میتوانند جمهوری اسلامی رو بیارن تو چارچوبی که خودشون میل دارن. من معتقدم زیر فشار جمهوری اسلامی برای حفظ خودش میتونه وارد مذاکره بشه با آمریکا و به سازش برسه.
جناب محمدی، پس میتونیم نتیجه بگیریم بر اساس فرمایشات جناب عالی که آمریکا قصد تغییر رژیم رو نداره، میخواد رفتار جمهوری اسلامی رو عوض بکنه. آیا تغییر رفتار جمهوری اسلامی منافع مردم ایران هم تأمین میشه به نظر شما؟
حتما اینطور هست. ببینید، رفتار جمهوری اسلامی بالاخص در عرصه بین‌المللی، تهدید از میان بردن اسرائیل و وعده دادن که در 5 سال آینده اسرائیل از میان خواهد رفت، دشمنی با غرب، دشمنی با ایالات متحده، آتش افروزی در منطقه و هزینه کردن دلارهای نفتی در سوریه، در یمن، در عراق، در افغانستان، اینها همه به ضرر مردم ایران هست. هر چقدر که جمهوری اسلامی مهار بشه، رفتارهای یاغی‌گرایانش کاهش پیدا کنه، اینها به نفع مردم خواهد بود. سه تا صحبت کردن آقای کشتیار که من یک به یک به اونها جواب میدم. ایشون گفتن که نتیجه این فشارها به نفع نظامیان هست. چطور میشود که شما منابع نظامیان رو کاهش بدید؟ یعنی فروش نفت جمهوری اسلامی از 2.3 میلیون بشکه نفت در روز به حدود 1 میلیون بشکه نفت در روز برسه، و نظامیانی که تمام رگهای حیاتیشون به دلارهای نفتی متصل هست اینها متضرر نشن. امروز سپاه قدس، سپاه پاسداران، اینها بدون هیچ گونه محدودیتی دارن از منابع کشور استفاده میکنن. این منابع وقتی محدود بشه طبعا اینها به ضرر نظامیان و برنامه های نظامی که اینها دنبال میکردن خواهد بود. نکته دیگری که آقای کشکر فرمودند، گفتن که نتیجه این فشارها بسته‌تر شدن فضاست. ما در 40 سال گذشته انواع و اقسام سیاست‌های دولت‌های غربی رو داشتیم، از تحریم، از عدم تحریم، از خوشنودسازی دوره اوباما، از فشارهای دولت آقای ترامپ، از محور شرارت دولت آقای بوش. در بسته بودن فضا در سرکوب جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی ما ندیدیم. جمهوری اسلامی یک ماشین سرکوب داره که این ماشین سرکوب رو هر روز روغنکاری میکنه، هر روز بهش میرسه، هر روز براش تجهیزات فراهم میکنه. شما ببینید بازداشت فعالان سیاسی آیا در 40 سال گذشته روزی هفته‌ای بوده که این متوقف بشه؟ سرکوب کردن زنان در خیابان، حجاب اجباری، چیز دادن به زندگی روزمره مردم، به خوراک مردم، به پوشاک مردم، به آنچه که مردم گوش میدن، شکلاش عوض شده. یک روز کاست ویدیو بوده در خیابون میگرفتن، یک روز فیلترینگ بوده، یک روز فرستادن پارازیت بوده. با تغییر تکنولوژی شکلاش عوض شده، اما سرکوب مردم، نقض آزادی های مردم، اینا در 40 سال گذشته هیچ تغییری نکرده. به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اصولا اساسش گذاشته شده بر دو ماشین سرکوب و ماشین تبلیغات. کار ماشین تبلیغات توجیه رفتارهایی که ماشین سرکوب انجام میده. و نکته سومی که گفتن آقای کشکر اینکه جنبش دموکراسی خواهی در ایران تحت فشار قرار خواهد گرفت. جنبش دموکراسی خواهی در ایران همیشه تحت فشار بوده. از روز اولی که جمهوری اسلامی تأسیس تا امروز، شما ببینید روزی بوده که احزاب سیاسی در ایران آزاد بوده باشن، نشریه منتشر کنن، تجمع داشته باشن، گرد همایی داشته باشن، موازی رو بیان کنن بدون اینکه بخوان هزینه بپردازن. رفتار جمهوری اسلامی یک رفتار در سرکوب نیروهای دموکراسی خواه یک رفتار سازگار بوده. هیچ تغییری در شرایطی که دولت‌های اروپایی همه سفراشون رو فرا خواندن بعد از میکنوس یا در دوره آقای خاتمی که برگشتن، ما هیچ تغییری در رفتار جمهوری اسلامی در سرکوب نیروهای سیاسی، در سرکوب نهادهای مدنی ندیدیم. من فکر میکنم سیاست در داخل ایران یک سیاست درونزاست، سیاستی است که با روابط خارجی جمهوری اسلامی نسبت مستقیمی نداره، تحت تاثیر مستقیم اونها قرار نمیگیره. به دلیل اینکه رفتار سازمان سرکوب جمهوری اسلامی منتظر هست از فشارهای خارجی، اونها این رفتارها رو چه با دولت‌های اروپایی و امریکا دوستی داشته باشن چه دوستی نداشته باشن، رفتارها ادامه خواهند داشت. در مورد دولت آقای ترامپ هم همینطور هست. حتی اگر جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره با دولت آقای ترامپ هم بنشینه و شرایط 12 خانه رو که بخش قابل توجهش معطوف هست به برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی و مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی، حتی اگر اون شرایط رو هم جمهوری اسلامی بپذیره، من معتقد هستم که سرکوب آزادی‌خواهان، سرکوب حقوق مردم، سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. اینها داستان کاملا جداگانه است.
به این ترتیب در آمریکا تمام تلاش خودش رو برای منافع خودش و منافع متحدان خودش در منطقه به خرج میده و دلش به حال مردم ایران نسوخته. جناب کشکر، شما هم نظرتون رو بفرمایید راجع به این.
ببینین، اول من خدمتتون عرض کنم آقای محمدی خب طرفدار سیاست‌های تند هستند و فکر میکنن که سیاست‌های تهاجمی آمریکا کلان در منطقه علیه دیکتاتوریا خوبه. ما نتیجهشو البته دیدیم. آقای محمدی البته از لیبی کردن ایران هم قبلا صحبت کردن و دفاع کردن، یعنی طرفدار اینن که اگر تنش ها بتونه بره بالا و برسه به جایی که آمریکا مداخله هم بکنه و از این طریق جمهوری اسلامی رو به حساب سرنگون بکنه، این به نفع ایرانه. خب من معتقدم که اصلا این فقط فاجعه است. سیاست هایی که آقای بوش ادامه داد در عراق، در افغانستان دیدیم، سیاست هایی که اتحادیه اروپا و در دوران اوباما علیه لیبی انجام دادن الان دیدیم که بر سر این کشورها چه اومده و چقدر مردم این کشورها فقیرتر شدن، در به در شدن و اینا. این که ما شعار بدیم که این دیکتاتوری جمهوری اسلامی فاسد هست، کثیف هست، آدم کش هست، بد هست فلان و به همین دلیل هرچه فشار خارجی باشه خوب هست و مفید هست. اینا که ببخشین همینجوری میشه گفت و هیچ دلیلی نداره. اولا وقتی که فشار اقتصادی رو ایران باشه، اون سپاه نخیر، اون هم مقدار درآمدی که به هر حال تو نفت هست در حد، حالا اونا هم هر چقدر محدود باشن به هر حال اونا منابع قاچاق دارن، قاچاق اسلحه دارن، قاچاق مواد مخدر دارن، سپاهی ها تمام این کارا میکنن و اون دخالت ها میکنن و مسئله اصلیشون هم قبل از اینکه مسئله دخالت در منطقه باشه، مسئله سرکوب مردم ایرانه که این کارو میکنن و مردمی هم که فشار بیشتری بهشون بیاد و وضع اقتصادیشون بدتر بشه، روز به روز در واقع ناتوانتر میشن و به حساب سرکوبشون هم راحت تر میشه. اینا یه مسائلی است که خیلی روشنه. بنابراین این که فکر کنیم منابع اقتصادی سپاه را ترامپ داره از بین میبره و این حتما خوبه، همچی چیزی نیست. این فشارها به مردم میاد، اما سپاه از طریق قاچاق مواد مخدر، قاچاق نفت، دور زدن تر بالاخره برای خودش در حد اینکه نیروهای سرکوب رو در ایران تغذیه بکنه هست. هیچ وقت شریان اقتصادی نیروهای سرکوب قطع نمیشه، این قطعیه، حتی اگه حمله نظامی هم بکنن. بنابراین این یه مسئله. مسئله دوم این که واقعا آیا ما میتونیم بگیم که آقای ترامپ و این تیمی که داره کوچکترین اهمیتی به مسئله حقوق بشر در ایران میده؟ برخورد اینا رو با مسئله قاشقچی تو عربستان دیدیم، برخورد اینا رو تو خود با اسپانیکای آمریکا دیدیم، با بچه هاشون دیدیم، با این دیوار گذاشتنش دیدیم و اینا. آقای ترامپ نماینده دستراستی ترین و فاسد ترین جناح حکومتی حزب جمهوری خواهه و یک آدمی بسیار غیر قابل پیش بینی و خطرناک، و این سیاست ها البته میتونه باعث جنگ هم بشه، هرچند که دو طرف جنگ هم نخوان، برای اینکه وقتی تنش ها بالا میره نهایتا میتونه یه اتفاق ساده تو خلیج فارس هم باعث جنگ هم بشه، و اگر جنگ بشه ایران میتونه به یه سرنوشت بسیار شومی دچار بشه. بنابراین من همچنان معتقدم که سیاست های آقای اوباما یه سیاست درستی بود، با فرهیختگی پیش میرفت و از این طریق با کم شدن تنش میان ایران و آمریکا میتونست کمک کنه به تحولات داخلی ایران و دست دیکتاتوری جمهوری اسلامی در تو حنا قرار میگرفت در چنین شرایطی، برای که اینا همیشه به دشمن خارجی نیاز دارن، همیشه نیاز دارن که این تنش باشه و دشمن خارجی علیهشون تهاجم بکنه تا اینا بتونن بهتر مردم ایران رو سرکوب بکنن، به بهتر رو به حساب رو پای خودشون وایسن. اینه که من معتقدم سیاست‌های آقای ترامپ فقط به نفع تحکیم دیکتاتوری میشه و درسته که همواره در ایران جنبش دموکراسی خواهی سرکوب میشه، ولی در شرایطی که این سیاست ها ادامه داره قطعا جنبش دموکراسی خواهی مارژینالیزه تر میشه و ترکوبش آسون تر میشه و دی زیادی هم از ترسی که ایران ممکنه سوریه‌ای بشه یا سرنوشت بعد دوچار بشه اصلا از مبارزه دست میشورن، و اینا طبیعیه، اینا واقعیه. اینه که سیاست های کنونی آقای ترامپ برای ما ایرانی ها فاجعه باره، هم برای وضعیت اقتصادی کشورمون و هم برای وضعیت سیاسی کشورمون.
اگر فرض را بر اساس گفته های این بحث بر این بگیریم که آمریکا قصد نداره رژیم جمهوری اسلامی رو عوض بکنه و فقط میخواد رفتار جمهوری اسلامی رو در منطقه عوض بکنه و در خصوص برنامه اتمیش عوض بکنه، و همونطور که هر دوی شما اشاره فرمودید تصمیمی نداره که دست بزنه به دستگاه سرکوب و تبلیغاتی داخلی جمهوری اسلامی، پرسش من اینه که مردمی که طی 2-3 سال آینده تحت رژیم های بسیار سخت تحریمی آمریکا قرار بگیرن و فقیر و فقیرتر بشن، آیا این توانایی رو خواهند داشت که بتونن جمهوری اسلامی رو از نظر مسائل دموکراتیک و از نظر دیگه به چالش بکشن؟ آقای محمدی خواهش میکنم خیلی خلاصه‌تر بفرمایید.
ببینید، اگر شما جنبش‌های دموکراسی خواهی رو در نقاط مختلف دنیا دنبال بکنید، بالاخص در دو دهه گذشته از دهه 90 و بعد هم در قرن 21 در آمریکای لاتین، در آفریقا و در اروپای شرقی، هیچ رابطه معنیداری میان سطح رفاه مردم و درآمد سرانه‌ای که شهروندان هر کشوری دارن، هیچ رابطه معنیداری میان درآمد سرانه و جنبش های دموکراسی خواهی فراز و نشیب هاشون رابطه معنیداری مشاهده نمیشه. این استدلال که اگر مردم ایران فقیرتر بشن یا شرایط اقتصادی براشون تشدید بشه، دست از آزادی خواهی، دست از دموکراسی خواهی برخواهند داشت، اینها ادعاهایی است که به نظر من فقط از زبان چپهای ضد امریکایی شنیده میشه، که گرایش‌های ضد امریکایی اینها 40 سال هست موجب فلاکت و بدبختی مردم ایران شده و همچنان هم اینها بر همین طرز میکوبند. من نمیدونم این تنفری که اینها از امریکا دارند، تنفری که از نظام سرمایه‌داری دارند و مرتبا در مواضع چپ‌ها اینها تکرار میشه، فرقی نمیکنه آقای ترامپ بیاد، اوباما بیاد، هر سیاست خوشنودسازی باشه، سیاست غیر خوشنودسازی باشه، این گرایش ضد امریکایی همچنان وجود داره. مردم ایران مثل مردم همه جوامع به دنبال این هستند که زندگی با آرامشی داشته باشند، با همسایگانشون در آرامش زندگی کنند، توسعه داشته باشند. این خواسته های عادی همه مردم دنیاست. اقتصاد به ایران هم نداره. ما امروز با یک هیولایی به اسم جمهوری اسلامی و اسلامگرایی که متاسفانه کاملا هم در اتحاد با نیروهای چپ و مارکسیست قرار گرفته، امروز با یه همچین هیولایی مواجه هستیم. مشکل این هیولاست. برای کنترل این هیولا البته دولت‌های غربی قرار نیست که مثل چپ‌ها و حزب توده و دیگر گروه‌ها با جمهوری اسلامی کنار بیان، مماشات کنن. من نمی‌دونم چه کمکی رفتارهای دولت آقای اوباما به جنبش دموکراسی خواهی در ایران میکنه. اگر آقای کری به تنجیر از قاسم سلیمانی قصاب مردم سوریه بپردازه، من نمیدونم چه کمکی به جنبش دموکراسی خواهی در ایران میشه که 1.7 میلیارد دلار رو شما پول نقد رو سوار هواپیما کنید و برای سپاه قدس در ایران بفرستید که این رو مستقیما در فلسطین و سوریه و یمن خرج کنه. این سیاست ها نتیجهش کاملا روشن بوده در دوره پسابرجام. منابعی که در اختیار ایران قرار گرفت، هیچ تغییری در زندگی حداقل 80-90% مردم، تا اون حدی که من اطلاع دارم و دنبال میکنم خبرها رو، هیچ تغییری در زندگی مردم حاصل نشد. این بحث حقوق بشر هم یه بحث کاملا روشنی. هیچ دولتی برای همه دولت‌ها از جمله دولت امریکا، دولت جمهوری اسلامی و دولت‌های غربی، امنیت مسئله اول هست. جمهوری اسلامی امروز یک خطر امنیتی است. قرار نیست که دولت امریکا بنشینه در کنار و جمهوری اسلامی به فعالیت‌های تروریستیش، به تولید سلاح‌های کشتار جمعیش همچنان ادامه بده و هیچ عکس‌العملی نشون نده. به خاطر اینکه مثلا اگر چنین کاری رو بکنه، فردا یک شهروند امریکایی رو در ایران میگیرن، در زندان میاندازن. منافع بزرگتری در این بیاد شهروند ایرانی رو، فرق نمی کنه، همه دارای حقوقی هستن. بحث حقوق بشر اینجا در این بحثی که ما الان داریم میکنیم یک بحث حاشیه‌ای است. من معتقدم حقوق بشر بحث مهمی، اما اینجا ما داریم در مورد رفتارهای جمهوری اسلامی و مهار این رفتارها صحبت میکنیم که مسئله امنیتی برای دنیا درست کردن و همچنان هم جمهوری اسلامی هم خطر امنیتی است برای منطقه، هم برای دنیا و هم برای تک تک مردم ایران. یه نکته دیگه آخر هم من بگم در مورد این که سازمان سرکوب همچنان بودجه هاشو خواهد داشت، این با واقعیت انطباقی نداره. چون شما به بودجه سال 98 نگاه بکنید، در واقع بودجه وزارت دفاع و بودجه نهادهایی که در واقع هزینه میکنن در سطح منطقه بین 50-600% کاهش پیدا کرده. حتی بودجه هم که در نظر گرفتن، اعضای مجلس میگن این بودجه محقق نخواهد شد. اینطور نیست که شما اگر میزان ذخیره‌ای که در منابع ارضیتون دارید کاهش پیدا کنه، همچنان بتوانید به برنامه‌های گسترش طلبانه و جاه طلبانه نظامی و در واقع مداخلات منطقه‌ای که ادامه بدید.
جناب کشگر، آقای محمدی اعتقاد دارن که با فقیر شدن تدریجی مردم که میتونه بر اساس تداوم تحریم‌های آمریکا باشه، این مسئله منافاتی با درخواست‌ها و خواست‌های دموکراسی خواهی مردم ایران نمیتونه داشته باشه ارتباط مستقیمی. شما نظرتون چیه؟
خب من نکته که میخوام اول عرض کنم اینه که آقای محمدی میگن پژوهشگرن. آخه اینشون با چه پژوهشی میگن چپ و مارکسیست متحد جمهوری اسلامی؟
آقای کشگر، من چنین ادعایی نکردم که پژوهشگرم. من هیچ چیزی رو بر خودم نگذاشتم.
به هر حال اجازه بفرمایید صحبت کنم. شما میفرمایید که چپا
به من یه موضوعی رسید که من ادعا نکردم.
مگه من تو صحبت شما حرف زدم؟
آقای کشگر، به من خلافی به شما نسبت ندادم. به من خلاف
من اجازه میخوام صحبت کنم. از کسی که برنامه رو از اداره کننده برنامه اجازه میخوام صحبت کنم.
جناب کشگر، خواهش میکنم به شکل توجه نکنین، فرم رو بذارین کنار و محتوای صحبت هایی که آقای محمدی کردن اون مسائل رو مد نظر بگیرید. خواهش میکنم.
ایشون فرمودن که چپ ها و مارکسیست ها متحد جمهوری اسلامی هست. من چپ هستم، البته به اسمی اعتقاد ندارم، و من میبینم که چپ ها بزرگترین قربانیان جمهوری اسلامی هن. الان هم چهره های شاخص جنبش کارگری همه اینا گرایشات چپ دارن و با جمهوری اسلامی مبارزه میکنن، تو زندانن، سرکوب میشن، فراری هن، تبعید میشن. این چه صحبتیه که ایشون میفرمان؟ این یک نکته. دوم، طبقه متوسط همیشه طرفدار دموکراسی و آزادیه. طبقه متوسط در جریان تحریم ها تضعیف میشه. خب این خیلی روشنه، طبقه متوسط در جریان تحریم ها خرد میشه، خمیر میشه. بنابراین هر چی طبقه متوسط ضعیفتر بشه، در واقع اون بستر مبارزه آزادی خواهانه تضعیف میشه. این اصلا در واقع تبیین طبقاتی هم داره. اقشار متوسط هم که همیشه پرچم دموکراسی خواهی رو در دست میگیرن. و نهایتا اینکه موضوع ضدیت با آمریکا نیست، که موضوع به هیچ وجه مسئله ضدیت با آمریکا نیست. من هیچ ضدیتی با آمریکا ندارم، اما سیاستی که آقای ترامپ به عهده گرفته جهان رو الان در خطر قرار داده. از تمام قراردادهای مختلف ایشون اومده بیرون، از جمله از برجام. ایشون محیط زیستم انکار میکنه که لازم هست، حتی خطری که محیط زیست رو تهدید میکنه هم انکار میکنه، و کارش ایجاد تنش بین کشورهاست. ادامه تنش هیچ وقت نه به نفع صلح بوده، نه به نفع امنیت بوده، نه به نفع ثبات بوده. بنابراین این که ما صحبت بکنیم که جمهوری اسلامی سلاح‌های کشتار جمعی تولید میکنه، که تولید میکنه کاملا درسته، اما یک بام و دو هوا برخورد کنیم. اسرائیل هم چند صد کلاهک اتمی داره، اسرائیل هم حقوق مردم فلسطین را قبول نداره، اسرائیل هم مردم فلسطین رو سرکوب میکنه. من معتقدم که مشکل ما مشکل ایرانه ها، و دموکراسی تو ایرانه. مثلا نمیخوام تعمیم بدم به مناطق، ولی ما همه اینا رو فراموش میکنیم و هر کاری که آقای رئیس جمهور آمریکا کرد یه جوری میخوایم توجیه بکنیم که نهایتا ایشون رو قهرمان نجات ملی ایرانی ها مثل که شده، که از طریق این فشارها میخوام ما رو نخون نیست. این فشارها همین الان که ما میبینیم باعث تضعیف مبارزات دموکراسی خواهانه در ایران شده و باعث به نوعی ایجاد زمینه در دست گرفتن هرچه بیشتر قدرت توسط نظامی ها در ایران شده. نهایتا هم ادامهش میتونه فاجعه بار باشه. اینا مسائل روشنی هست. آقای محمدی اینا رو قبول ندارن و مدافع سیاست آقای ترامپ هستن.
وقت ما متاسفانه اجازه نمیده که بیش از این سر این مسئله بحث بکنیم. کاملا مشخص شد که موضع شما دو تا عزیزان با هم دیگه متفاوته راجع به این مسئله، در حالی که آقای محمدی اعتقاد دارن که فشارهای آمریکا میتونه به نفع ایران تموم بشه، شما اعتقاد دارین که این فشارها نمیتونه به نفع ایران تموم بشه و سرکوب میکنه مسائل آزادی خواهی رو در ایران، در حالی که مسئله تداوم تحریم ها و فشارهای تحریمی میتونه مردم ایران رو فقیر بکنه. این فرض وجود داره و در نتیجه مردم ایران از درخواست های دموکراسی خواهی چشم خواهم پوشید. آقای محمدی اعتقاد دارن که ارتباطی با همدیگه نداره، ولی شما اعتقاد دارین که در صورتی که طبقه متوسط خرد بشه و از نظر مالی به زمین بیفته شرایطش بدتر میشه و به دنبال دموکراسی نخواهد بود. وقتی ما اجازه نمیده که بیشتر از این بحث بکنیم. من در اینجا یک بار دیگه از شما عزیزان، آقای علی کشگر، تحلیلگر فعال سیاسی مقیم فرانسه، و آقای مجید محمدی، استاد دانشگاه در نیویورک و پژوهشگر در مسائل ایران، سپاسگزاری می‌کنم برای اینکه در این میزگرد رادیویی شرکت فرمودید.